أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. كما بقيت الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مناقشات بر نظریه محقق نراقی بود. به مناقشه چهارم رسیدیم از میرزای نهانی. مناقشه اول از مرحوم شیخ انصاری بود، مناقشه دوم از صاحب کفایه، مناقشه سوم از محقق نهانی، یک مناقشه چهارمی هم از محقق نهانی هست. مناقشه قبلی که از محقق نهانی بود این بود که رو قاعده میگفتن ارکان استصحاب عدم جل تمام نیست. فرمودن که شما آقای نراقی اونی که اومدید اتصال رو برقرار کردید بین زمان یقین و زمان شک بود اتصال برقرار کردید. ما یکی از ارکان استصحاب اونی که زمان مشکوک به زمان متیقن متصل باشه و در اینجا متصل نیست. ما در اینجا یه استصحاب عدم جهل اگه بخوایم انجام بدیم، بعد زمان اون مشکوک ما، یعنی اون موقعی که ما میخوایم استصحاب عدم جهل رو قرار انجام بدیم، متصل باشه به زمانی که یقین داریم به عدم جهل، در حالی که متصل نیست. این وسط یه تیکه جهل مسلما صورت گرفته و احتمال میدیم این جهل همین زمان مشکوک ما رو هم بگیره. پس قضیه مشکوکه با قضیه متقن اتصال ندارن، این وسط خود جهل صورت گرفته. این فرمایشی بود که آقای نهانی فرمودن. فرمایش دوم آقای نهانی اینه که شما میفهمن که اصلا این استصحاب عدم جهل رو شما اگر بیای جاری هم بکنی، این استصحاب نهایتش میاد میگه جهلی صورت نگرفته. ما یادتون باشه میگفتیم استصحاب نسبت به لوازمش مثبت نیست، اصل مثبت حجت نیست. به عبارت اخرى در اینجا شما استصحاب عدم جهل رو جاری میکنید، لازمه اینکه جهلی صورت نگرفته باشد، لازمه عدم جهل این است که مجهولی هم نباشد. این لازمه شه، درسته نه؟ خب استصحاب اینجا میشه اصل مثبت. استصحاب ما در اینجا اصل مثبت به حساب میاد. پس بنابراین این استصحاب عدم جهلی که شما درست کردید، این استصحاب فایده نداره. نسبت به اینکه ثابت کنید عدم مجهول رو اصل مثبته. پس بنابراین اون استصحاب بقاء مجهول بلا معارضه، چون معارضی که شما براش خواستید بیارید اون معارض چیه؟ معارض استصحاب عدم جهل نسبت به عدم مجهول، که ما با عدم مجهول کار داریم، ما با حکم مجهول کار داریم دیگه، میخوایم یا بقایش رو استصحاب کنیم یا عدمش رو حساب ندید. نسبت به عدم مجهول چی اصل مثبته؟ این فرمایشه مناقشه چهارم از میرزای نهانی. فرمان که اگر قائل بشیم به استصحاب عدم مجهول به استصحاب عدم جهل، خب ممکنه تمسک بکنیم بهش در اینجا، و این به خاطر اینکه بعد فرض مغایرت وجوب در ما بعد زوال با وجوبی که قبلش هست، یعنی با وجوبی که قبل زوال هست مغایرت دارن وجوب این دوتا دیگه. قدر متیقن جعل اون دومی است، یعنی جعل وجوب قبل از زوال دون الاول، یعنی وجوب بعد از زوال اینجا مشکوکه برای ما. قدر متیقن وجوب قبل از زواله. اینجا استصحاب عدمشو میکنیم و اثبات میکنیم باهاش عدم وجوب بعد رو، اگر بخوایم اینجوری بگیم. لکن ایشون میفهمن که این رو ما مکرر گفتیم، اثبات عدم مجهول به استصحاب عدم جهل این اصل مثبته. این فرمایش های نهانی که هم در فواید اصول هست این فرمایششون، هم در اجود التقریرات و ظاهرا این مناقشه رو وارد کردن و وارد هم هست. خب چطوری معارض میشه؟ استصحاب بقاء مجهول، البته بقاء مجهول. خب چطوری معارض میشه؟ ما میگیم اینجا این حکم نجاست هست، یه استصحاب دیگه ای باید بیاد بگه این حکم نجاست نیست که با اینا رو هم تعارض پیدا کنه. بله احسن، یعنی مورد بحث ما حکم مجهول بود، ما خواستیم حکم مجهول رو ببینیم چی کار کنیم. ما یه استصحاب داشتیم که میگفت این حکم مجهول باقی است، اونا هم بعد یه حساب بیارن که بگن حکم مجعول نیست. چطوری دارن میگن حکم مجعول نیست که این دو تا با هم تعارض بشه؟ میگن جعلش صورت نگرفته. خب حساب عدم جعل نسبت به این که مجعول نیست این اصلا مثبت، مشکلشون اینه، لذا نمیتونن تعارض رو بیان ثابت کنن. مناقشه پنجم که اینم از میرزا نائینی، یعنی مناقشه پنجمی هم که میرزا نائینی در اینجا ذکر کردن و آقای خویی اینو میان جواب میدن، اون اینه که عرضم به حضورتون استصحاب عدم جد اصلا جاری نیست فی نفسه. چرا؟ چون اثر عملی برش مترتب نیست. این از همون باب شبیه همون مقامه اما از باب دیگه. چجوری میان میگن؟ میگن اصلا جعل مسئله انشاء حکمه، شما اومدی عدم جعل رو میگی، یعنی حکم انشاء نشده، درسته؟ رفتی تو مرحله جعل. ما تو بحث حکم فعلی بودیم، یه حکم فعلی اومده بود ما این استصحابش کردیم، یه حکم حالا طهارتی نجاستی یه حکم وجوبی اومده بود ما این وجوبه رو چکار کردیم؟ استصحابش کردیم، گفتیم این وجوبه هنوزم هست. حکم وجوب ما استصحاب کردیم، وقتی حکم وجوب ما استصحاب کردیم این حکم فعلی بود. شما رفتی میخوای مقابلش رو، یعنی عدم وجوب رو، با استصحاب عدم جعل که اصلا جعل جزء مراتب حکمه، ما تو فقه بحث از جعلش نداریم که، ما تو فقه بحث از احکام شرعیه داریم. شما رفتی سراغ جعلش تو ذهن اصولی خودتون، بعدم تازه جعل یه مرحله قبل مقام انشاءه، شما داری میگی جعلی صورت نگرفته است، بعد اینو میخوای معارض قرار بدید با استصحاب بقای مجبور، تاکه این مربوط به مقام جعله. تعبیر ایشون اینه میرزا نائینی، میگن اثر عملی مترتب نیست. وقتی شما میگی استصحاب کردم که جعلی صورت نگرفته، خب جعل صورت نگرفته باشه، الان چیکار داره با این حکم فعلی من؟ چطوری میخوای این حکم فعلی من بزنی کنار؟ چون جعل عبارت از انشاء حکم در مقام تشریعه و احکام انشائیه. ببینید میگن حکم اگر جعل بود حکم انشائی اثر شرعی نداشت، اثر عقلی هم نداشت از وجوب طاعت و حرمت معصیت وقتی علم بهش داشتی تا بخوای بهش مثلا تعبد پیدا کنی. خود وجود جعل اثر عملی نداره، شما با عدم جعل میخوای اثر عملی درست کنی، وجود جعل اثر عملی نداره. شما مثلا یه حکم انشایی ثابت کردی، جعلش رو ثابت کردی، چطور میشه؟ وقتی که خود وجود الجعل اثر عملی ندارد، عدم جعلم اونم هیچی دیگه، اونم اثر عملی نداره، نه اثر شرعی نه اثر عقلی. اثر عقلی مثل وجوب اطاعت، حرمت معصیت. پس وقتی علم پیدا کردیم که شارع جعل کرده وجوب زکات و بر مالک نصاب، اثری بر این جعل مترتب نمیشه، مادامی که یک ملکیت خارجی نبوده باشه، این فقط یه امر انشائیه. پس اثر عملی برای استصحاب عدم جعل نیست و مجالی برای جریان استصحاب عدم جعل نخواهیم داشت. این فرمایشی که آقای نائینی فرمودن. مرحوم آقای خویی این مناقشه رو جواب میدن. بیان آقای خویی اینه، میفهمن تمام احکام شرعیه نسبت به موضوعاتشون مثل واجب مشروط هست، یعنی وجوب اومده منتها مشروط است این وجوب، قبل تحقق اون خلاصه موضوع نه بعثی هست نه زجری هست نه طاعتی هست نه معصیتی. بعث و زجر نیست، یعنی چی؟ یعنی یک اثر شرعی مترتب نمیشه، طاعت و معصیتی هم نیست، اون آثار عقلیش وجوب طاعت اونو هم نمیاد. پس تحقق احکام شرعیه فعلیه متوقف بر دو تا چیزه، خود تحققش، یک بر جعل، دو بر تحقق موضوع. ببینید آقای خویی میخوام بفرمایم که ما الان اینجا یک جعل داریم، اما جعل تنها که نیست، ما هم جعل رو میخوایم هم چی رو میخوایم؟ هم تحقق موضوع رو میخوایم، جعل و تحقق موضوع. وقتی جعل و تحقق موضوع اومد فعلیت میاد، وقتی که یکیشون منتفی شد حکم هم منتفی میشه. این برای قضیه هم ببینید، درسته که اگر حکم انشائی ثابت بشود اثر شرعی نداره اثر عقلی هم نداره، موضوع میخواست، درسته یا نه؟ اما فرض نیه که اگر یه حکم انشائی و مرتفع کردیم، گفتیم جعل وجود نداره، معناش اینه که حکم فعلی هم وجود نداره. ما با این کار داریم میگیم حکم فعلی هم وجود نداره. شما اومدی حکم فعلی مثلا نجاست رو استصحاب کردی، ما اومدی میگیم که حکم فعلی نجاستی وجود نداره، چرا تو مرحله جعل جعل نشد؟ حالا شما بگرد براش موضوع پیدا کن. وقتی مثلا حالا مثال میزنن وجوب نماز بعد زوال شمس متوقف بر جعل وجوب از ناحیه مولاست، یک، و تحقق زوال در خارج. حالا فرض کنید که زالت شمس، اینجا صرف زالت شمس مولا ممکنه هیچ حکمی نداده باشه، چرا؟ حکم منتفی به انتفاع جعله، مولا هنوز جعل وجوب صلات نکرده باشه. موضوع اومده اما جعل اگر نیامده باشه هیچ اثری برای ما نداره. مادامی که لمیت حقق الموضوع برعکسش، میگیم اینجا مثال اولش گفتیم اگر زوال اومده جعل نیامده باشه فایده نداره، اگرم موضوع نبوده باشه اثری مترتب نمیشه در اینجا، این موضوع نداریم اثری مترتب نمیشه. حتی جعل اومده باشه وقتی موضوع نداشته باشیم چیه؟ حکم فعلی نخواهیم داشت. پس بنابراین وقتی موضوع محقق نشده، اگر چه مترتب نمیشه بر استصحاب عدم جعل چیزی، اثری مترتب نمیشه، الا اینکه وقتی زوال محقق شد اون موقع بر استصحاب عدم جعل اثر مترتب میشه. آقای خوبی فرمان که شما الانش رو نبین، فقط اینو دقت کنید که وقتی که ما میگیم جعلی صورت نگرفته، درسته شما میگید حالا صورت گرفته باشه نگرفته باشه، وقتی موضوع نداریم که اثری نداره که، درسته؟ نه، شما میگید موضوع نداریم هیچ اثری نداره، چه جل اومده باشه چه جل نیومده باشه، نیست سو عدم جلت به درد نمیخوره. ایشون میفهمن چرا به درد میخوره؟ وقتی که فعلیت موضوع محقق شد با عدم جل میان میگیم فوقی فعلی نداره، اون موقع اثر داره. فرض کنید موضوع محقق شده، دو تا روکی میخواست دیگه، موضوع باشه جعلم باشه، ما اومدیم عدم جعل استصحاب کردیم، یعنی حکم فعلی نیست. لذایشون رو این جهت دارن تأکید میکنن، میگن پس بنابراین وقتی موضوع در خارج محقق شد، شک که در بقا حکمش کردیم، از جهت شک در سعه مجعول یا زیغ مجعول میتونیم جریان استصحاب عدم جعل رو ما داشته باشیم در اون مقداری که مشکوکه. جل در مقدار متیقن بوده، در مقدار مشکوک نمیدونیم جل بوده یا نه، اونو استصحاب عدم جل رو توش جاری میکنیم، بعد این خلاصه معارض میشه با استصحاب بقای مجعول. به تعبیر دیگه میفهمن استصحاب بقای جل جاری میشه برای اثبات فعلیت تکلیف عند وجود الموضوع، استصحاب عدم جل هم کافیه برای اثبات عدم فعلیت. وقتی گفتیم استصحاب عدم جعل کردیم یعنی فعلیت نداره، حتی موضوع هم پیدا بشه بازم فعلیت نخواهد داشت، چون جعل و فعلیت موضوع نتیجهش میشه فعلیت حکم. جعلش مرحله انشاء رو درست میکنه و اون فعلیت چیه؟ فعلیت موضوع هم فعلیت حکم رو درست میکنه. این فرمایش ایشون. ملاحظه ای که بر کلام ایشون اینجا هست ملاحظه میکنیم، میگیم تحقق احکام شرعی فعلی جعل و تحقق موضوع میخواد به تعبیر ایشون، یکیش که منتفی شد حکم هم منتفی میشه حکم فعلی، چون فعلیت حکم متوقف بر دو تا مسئله است، یکی وجود حکم مجعول انشائی، یکی هم تحقق موضوع. امر اول از این دوتا که حکم مجعول متوقف بر اعتبار تعلق جعل به این حکم مجعول، جعل یه سبب اعتباریه برای تحقق مجهول. اینو خیلی دقت کنیم، رابطه جعل و مجهول اول روشن کنیم چیه. جعل چیکار داره میکنه؟ جعل مجهول رو میاره دیگه، ولو جعل تو عالم اعتبار به عنوان انشاء بوده باشه، مجهول تو عالم انشاء میمونه. پس جعل سبب اعتباریه برای اینکه این مجهول یعنی همون حکمه توی با اعتبار به وجود بیاد. فرق بین جعل و مجهول هم اعتباریه، و سببیت جعل هم برای مجهول میشه سببیت اعتباری. جعل و مجهول در حقیقت یک حقیقتن، فرقشون به اعتبار. یعنی وقتی میگیم شال جعل کرد، یعنی در حقیقت این جعل همون مجعوله، متا این سبب اون مجعول میشه به تعبیری که اینا میان میگن جعل سبب مجعوله. بعضی هم میگن جعل شاره، یعنی اون دیده عقلیشون میگن جعل این مجعوله، فرقشون به اعتبار. بعد حالا سببیت اعتباری هم که میگیم رو همین جهت، یعنی سببیت حقیقی که نیستش، که سببیت جمع اعتباریه، سببیت جل برای مجبور. خب این مقدمه به نفع اوناست. فقط میگیم اونی که مفید در فعلیت استصحابه، فما یفید و فعلیه، اونی که فعلیت برای من شما میاره، اون استصحاب عدم حکم مجعول انشائیه. یعنی شما بعد بیاید استصحاب کنید عدم حکم مجعول انشائیه، یا استصحاب کنید عدم تحقق موضوع، چون هر کدوم از اینا موجب انتفاع عدم رین مذکورن میشن. شما اومدی استصحاب عدم جعل کردی، استصحاب عدم جعل شما اون چیو میاد درست میکنه؟ ببینید یه نکته اینجا تو توضیحی که داشتیم میدادیم دقت باید بکنیم. تو اون توضیحی که دادیم گفتیم فعلیت دو تا چیزو میخواد. شما آقای خوییم گفتید فعلیت دو تا چیزو میخواد، یکیش جعل میخواد، یکی تحقق موضوع. ما عبارت شما رو عوض کردیم، گفتیم اشتباهه، فعلیت دو تا چیز میخواد. این حقیقتا فرمایش شما یه اشتباهی توش هست. یکی وجود حکم مجعول انشایی رو میخواد، یکی تحقق موضوع. فرقشو متوجه شدین؟ آقای خوییم گفتن فعلیت دو تا چیز میخواد، یکی جعل رو میخواد، یکی چی؟ بحث اعتباره دیگه، احکام اعتباری هم دیگه، فرقشون هم به اعتباره. ایشون گفتن که فعلیت دو تا چیز رو میخواد، یکی جعل، یکی تحقق موضوع. ما آمدیم گفتیم فعلیت چی رو میخواد؟ دقت کنین، خیلی این بحث دقیقه، خیلی یه نکته، یه دقت نیم دقیقه بکنین. شما گفتی که فعلیت حکم جعل انشایی رو میخواد و تحقق موضوع. ما گفتیم نه، فعلیت حکم حکم مجعول انشایی رو میخواد و فعلیت موضوع. به جای جعل اومدیم حکم مجعول رو داشتیم، درسته یا نه؟ خب حالا استصحاب عدم جعل برای اینکه بگه حکم مجعول نیست، اصل مثبت بود یا نبود؟ آقای خویی اون اشکالی که آقای نهایی کردن اونو اگر بهش یه نگاهی میکردن شاید میگفتن این عبارت رو باید اصلاح کنیم. استصحاب عدم جعل هم که شما جاری کردید نسبت به فعلیت باز اثر نداره. دوباره هم مشکل اصل مثبت اینجا هم هست، یادتونه؟ پس بنابراین این که میگن اثر شرعی نداره میرزا نهایی رو حساب میگن. استصحاب عدم جعل اینجا باز هم مشکل داره نسبت به اینجا. میرزا نهایی فهمیدن اثر عملی نداره. شما عدم جعل رو ثابت کردی، فعلیت دو تا چیز دیگه میخواست، یکی تحقق موضوع، یکی حکم مجهول، حکم مجهول انشایی. شما داری با استصحاب عدم جعل یا جرو، استصحاب عدم جعل به درد ما این نمیخواد که بگه حکم مجهول انشایی نیست الا بالاصل مثبت. لذا ولو دقتی که آقای خویی فرمودن خیلی قشنگه، بسیار زیبا دقت فرمودن، یعنی اومدن میگن استصحاب عدم جعل مرحله انشای دیگه، تو مرحله انشا اگر حکم جعل نشده باشه پس به فعلیت هم دیگه حکم نمیرسه. اما مشکل شما اینه که این عدم جعل نسبت به اثبات عدم مجعول انشایی اصل مثبت. اگر مجعول انشایی داشته باشیم موضوع هم بیاد، اون موقع حکم مترتب میشه. اما عدم جعل نمیتونه بگه مجعول انشایی نیست الا بالاصل مثبت. اینم اشکال دیگه‌ای که شما بهش مبتلا شدید توی تقریر استصحاب عدم جعل. پس این تقریر شما دوباره درست نیست، اون اشکال آقای ناینی وارد. اینم از این مناقشه ششم میبریم ما بر محقق نراقی. این مناقشه ششم سه تا جواب آقای خویی ازش دادن که دیگه با همین سه تا جواب بحثمون دیگه فکر کنم ختم بشه. یه ایراداتی آقای خویی به این فرمودن تا اینو دیگه بررسی کنیم و این تفصیل رو دیگه تمومش کنیم. اصل مناقشه رو باید تقریر بکنم. مرحوم آقای نراقی این استصحاب عدم جعل رو برای معارضه با استصحاب بقای مجعول اومدن ذکر کردن و به تبعشون آقای خویی هم همینجور. مستشکل در اینجا ایرادی که داره اینه که میگه استصحاب عدم جعل معارض میشه با استصحاب عدم جعل، مثلا حرمت با استصحاب عدم جعل چی؟ وجوب مقابلش. یعنی شما اینجا این استصحاب عدم جعل و معارض با بقای مجعول گرفتی، قبل از اون که اونجا برسیم خود این استصحاب عدم جعل با یه عدم جعل دیگه ای تعارض داره، با با هم تعارض میکنن و تساقط میشه. وقتی تساقط شد دیگه چیزی مقابل استصحاب بقای مجعول نیست، چیزی مقابل استصحاب بقای مجعول نداره. این هم یه نوع جواب دیگه است، یعنی اون جوابایی که شیخ انصاری دادن به نظر ما درست بود، اشکال آقای نائینی درست بود، این دوتا اشکال آقای نائینی هم اصل مثبت و عدم ترتب اثر عملی اینا درست بود، الا اینکه این اشکال اینه که اصلا یه استصحاب سومی تو کار وارد کرده. میگه استصحاب سومی هست، میگه استصحاب عدم جعل معارض به مثل خودش در رتبه خودش، استصحاب عدم جعل حرمت تو مثالی که اینا اومدن زدن مثالشون چی بود یادتون بوده باشه، میگفتن که بعد انقطاع دم قبل از اختصال حرمت داره بعدی، درسته نه؟ اینجا قبل از اختصال، اینجا توش بحثی بود که شک داشتن دیگه، میگفتن که تا موقعی که انقطاع دم نشده این حرمت است، بعد انقطاع دم قبل از اینکه این شخص اختصال بکنه این حرمت چیه؟ هنوز باقیه. تا ببینید این اگر اختصال صورت بگیره مسلم حرمت میره، ما در فاصله بین انقطاع دم و اختصال تو اینجا نمیدونیم این حرمت رفته یا نرفته، قبلش حرمت بوده، بعد میرسیم به زمان اینکه انقطاع دم شده یعنی طهارت پیش اومده اما غسل صورت نگرفته، اختصال صورت نگرفته. خب تو این فسط ما نمیدونیم بگیم این حرمت ورداشته شد یا حرمت هنوز ادامه داره تا زمان اختصال، این مورد مشکوک ماست. استصحاب بقاء مجعول میگه اون حرمت هست هنوز، استصحاب بقاء مجعول اینو میگه، میگه حرمت جعل شده بود وقتی که پاک شد احتمال میدیم حرمت رفته باشه، نمیدونیم، موقع اغتسال مسلما حرمت میره، اما تو این مورد بعد انقطاع دم تا موقع اغتسال ما نمیدونیم تکلیف چیه. اینجا چیکار بکنیم؟ میگن حرمت، حرمت رو استصحاب بکنید، این میشه استصحاب بقای مجعول. خب این معارض میشه با استصحاب عدم جعل حلیت، شما یه عدم جعل حرمت آوردید، اینم میشه معارض با استصحاب عدم جعل حلیت. اینو چیکارش بکنیم؟ اینجا با استصحاب حکم مجعول رو میخواییم بکنیم، شما استصحاب عدم جعل حرمت رو کردید، خب یکی هم میگه حرمت نیمده، حلیت هم نیمده، عدم جعل حلیت. این دوتا استصحاب با هم تعارض پیدا میکنن، دوتا استصحاب که با هم تعارض پیدا کردن ساقط میشن. تعبیری که اینجا آوردن اینه که علم اجمالی داریم به جعل احده ما فی شریعت المقدسه، یعنی یا اینه که شاره جعل حرمت کرده یا جعل حلیت کرده، نمیدونیم کدومشه، هر دوش هم توشون استصحاب عدم جعل جاری میشه، علم اجمالی داریم که یکیش هست. پس بنابراین این دوتا استصحاب عدم خلاصه جعل حلیت با عدم جعل حرمت با هم تعارض میکنن در رتبه خودشون، استصحاب بقاء مجعول که حرمت بود بدون معارض جاریه. یعنی در حقیقت ما اینجا سه تا استصحاب داریم، دو تاش عدم جعل، عدم جعل حرمت، عدم جعل حلیت، اون دوتا در خود هم رتبه هم دیگه، اون دوتا با هم رتبه بودن، اونا که هم رتبه هم با هم ساقط میشن، استصحاب بقای مجعول که حکم فعلیه مستجر خودش هست. این فرمایشی که مستشکلی مرحوم آقای خویی این حرف رو قبول ندارن، سه تا جواب میدن. جواب اول، جواب اولیشون اینه که میفرمن ما استصحاب عدم جعل حلیت رو نخواهیم داشت، مجالی برای استصحاب عدم جعل حلیت نیست. چرا؟ چون حلیت و رخصت این مطلقاً بوده و محقق بوده در صدر اسلام، چطور شما خواهید عدم جعل حلیت بهش استدلال کنید، استصحابش کنید؟ احکام الزامیه به نحو تدریج به اصطلاح تشریع شد، اما یک حکمی در صدر اسلام بود که همه چیزو شامل میشد، جمیع اشیا علل اباحه بودن، جمیع اشیا علل ترخیص بودن، جمیع اشیا علل حلیه بودن. شما چطور میخوای استصحاب عدم جعل حلیتو بکنی؟ مسلمه این استصحاب اماره داریم برش، اماره بر حلیت در جمیع اشیا هست، شما چطور میخوای استصحاب عدم حلیتو بکنی؟ این ببخشید این حرفی که ایشون دارن میزنن، اما اول یه نکته شو عرض کنم، اینجا استصحاب حکم مجعول شما چه استصحابی بوده؟ استصحاب حرمت بوده. حالا من سوالو برعکس میکنم، اگه مثال ما اینجوری بود استصحاب بقاء مجعولو که میخواستیم بکنیم، حکم مجعول حلیت بود، شما استصحاب عدم جعل حلیت رو میخواستی جاری کنیم، اینجا چی کام کردیم؟ مگه نمیگید استصحاب جاری نمیشه؟ من خواستم استصحاب حلیت رو بکنم، خوبه؟ توی مورد دیگه، توی مثال دیگه شک داشتم، تو احکام کلیه بود، استصحاب حلیت میکردم، حکم مجعول با حالت سابقش حلیت بود، شما استصحاب عدم جعلتون چی میشد؟ بفهم؟ اینجا چی؟ استصحاب عدم جعل حلیت دیگه. خب اونجا چی میگین شما؟ این ایرادی که دارین میگین به خود عدم جعل خودتون هم وارده، با تو بعضی موارد ها شما مناقشه تو مثال دارید میکنید، تو جایی دارید مناقشه میکنید که استصحاب بقاء مجعولتون حرمت بوده، اون عدم جعله عدم جعل حرمته. حالا اگه اون بقاء مجعول حلیت بود، این استصحابی که شما به عنوان عدم جعل معارض می‌خواستید براش ذکر کنید، می‌شد عدم جعل حلیت، همین اشکال وارد بود. پس این مورد خاصه، این مناقشه که شما دارید می‌کنید فقط به اونا نیست، بر فرض که مناقشتون درست باشه به خود شما هم ایراد وارده. استصحاب عدم جعل اگر عدم جعل حلیت بوده باشه وارد نیست. شما تو این مثال دارید این حرفو میزنید، تو مثال جایی که بقای مجعول حکم مجعولی که میخواید استصحابش کنید حلیت بود، استصحاب عدم جعل شما میشه استصحاب عدم جعل حلیت، درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ خب اونجا چیکار میکنید؟ اونجا گیر میکنید، اونجا شما گیر میکنید. مثل این که مثلا فرض کنید که حالا تو احکام هست دیگه، میگن الان مثلا ما اشعی را حکمش چیه؟ میگن که حالا قبلا این مثلا اینجوری درست شده بود، حکم حلیت رو داشت، توی درست شدنش کاری صورت گرفته، بعضی الان اشکال میکنن دیگه، بعضی میگن آقا نه استصحاب همون حلیتش رو جاری کنید، درسته؟ استصحاب بقا حلیت بعد این فرایند تولیدش. خب شما که میخوای اینجا تو شبهه حکمه کلی استصحاب عدم جعل جاری کنی، استصحاب عدم جعلت میشه استصحاب عدم جعل حلیت. پس این اشکال به خودتون وارده، فقط تو این مثال اشکال کردید، به این استصحاب عدم جعل خودتونم وارده تو خصوص این مثال. خلاصه ایشون دارن اینجا میفرمان که جمیع اشیا بر اباحه بوده به معنای ترخیص و امضا، کما اینکه دلالت میکنین روایت اسکتو اما سکت الله عنه و ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، اینا دلالت بر این مطلب داره، هر چی که خدا علمشو مخفی کرد این ازشون برداشته شده. بعد ایشون میفرمان، مرحوم خویی میفرمان، بله بعضی از احکامی که تشریع شده برای حفظ نظام، مثل حرمت قتل نفس یا حرمت اکل اموال مردم، حرمت زنا و غیرها من الاحکام نظامیه، اینا مختص به شریعتی دون شریعتی نیست. کما اینکه تو روایت وارد شده که خمر مما حرمت فی جمیع شرایع، اینجا اون حلیت نیست، اون اصل حلیت اینجا نیست. اون اصل حلیت که ما اومدیم گفتیم اصل حلیت و اماره هم داره شامل این موارد نمیشه، با بگیم احکام تدریجی. خلاصه بیان شده لذا قتل نفس جایزه، اکل مال مردم به حرام جایزه، نمیدونم مثلا اینجور چیزا رو بیای بگی جایزه نمیشه. فهم اینا مربوطه به یک شریعتی دون شریعتی نیست. اینجا شما استصحاب حلیت رو اگر خواستی جاری بکنی، ما نمیایم بگیم که حلیت اصلا یک اماره داشته محقق و متیقن در صد اسلامه، اینجا اصلا موارد متیقنه حرمته، اینجا همش جز موارد ممنوع است، مثل خمر در جمیع شرایع این خمر حرام بوده، ما اینجا رو نمیخوایم بیایم بگیم. خلاصه میخوایم مورد اون بحثی کردن رو تقلیدش بزنم، یه اون بحثی که ما اومدیم مطرح کردیم مال این مورد نیست. حاصل حرفای خویی خلاصش اینه که میفهمن وقتی حائض قبل نزول آیه شریفه فاعتزلوا النساء فی المحیض، این مرخصا فیه، قبل این آیه مرخصا فیه بوده، پس مجالی برای استصحاب عدم جعل حلیت درش نیست، شما نمیتونید استصحاب عدم جعل هلویت رو توش قرار بدین. این خلاصه هلویت به اماره ثابت است، این شما نمیتونید بگید. اما اون حرمتی که بعدن آمد، اون حرمت شما میخواید اون استصحاب بکنید، ما میگیم عدم جعل حرمت. ببینید حرفشون فقط تو این مثال درسته. اگه مثال شما بیای عوض بکنی، مثال عوض بکنی، مثالی باشه که حکم مجعول هلویت باشه، استصحاب عدم جعلهای خویی به مشکل برمیخوره. لذا میگم این اشکال، اشکال به این مستشکل ما نیست، اشکالی که آی خویی دارن به خودشون وارد میکنن. استصحاب یعنی در حقیقت به حسب ظاهر دارن به او اشکال وارد میکنن، اما به خودشون هم وارده. یعنی باید بگیم آی خویی طبق فرمایش که شما فرمودید، در مواردی که بقای مجعول ما هلیت بود، حکم مجعول ما هلیت بود، با استصحاب بقایشو کردیم، این استصحاب عدم جعل شما پرید، به بیان خودتون نابود شد، منعدم شد، استصحاب عدم جعل هلیت شما نخواهید داشت. این اشکال در حقیقت به خود مرحوم آقای خویی وارد میشه. این نسبت به بیانی که اینجا گفتیم. حالا بچه دوم و بچه سوم ان شاء الله باشه برای جلسه آتیه. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و نبی نام محمد و آل طاهرین.